صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز چهارشنبه 3 دی ماه 1393 برابر با 24 دسامبر. از اینجا که ما این تا جایی که شما این، یه پل بین ماست، پلی به اسم صبحانه با خبر، پلی از 60 دقیقه خبر و گزارش و تحلیل و موسیقی. خوش اومدین به صبحانه با خبر امروز. امروز آسمان سراسر ایران نیمه ابریه و همه جا وزش باد رو شاهد هستیم. اوایل امروز از مقدار ابرها در نیمه غربی کشور کاسته میشه و بارش پراکنده در سواحل شرقی خزر و شمال شرق ادامه داره و به تدریج این سامانه از کشور خارج میشه. خلیج فارس و تنگه هرمز مواج خواهند بود. در تهران حداقل دما 0 و حداکثر دما 8 درجه بالای 0 پیش بینی شده. گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 25 درجه و سردترین هم چهارمحال و بختیاری با حداقل منفی 12 درجه. سلام گرم همکاران شب زنده‌دار این صبحانه با خبر رو هم بپذیرید. در اتاق فرمان مهرداد کریمیان کارگردان فنی، در تحریریه کیان معنوی و اینجا در استودیو نوشین سید حسینی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنارتون هستم. مجله رو آغاز می‌کنیم با خبرهای ایران و جهان همراه با نوشین سید حسینی.
متشکرم. سلام و صبح بخیر به تمامی شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا. افغانستان و پاکستان توافق کردند که با انجام عملیات نظامی هماهنگ پایگاه‌های طالبان در نقاط مرزی دو کشور را هدف حمله قرار دهند. این توافق در جریان دیدار فرماندهان کل ارتش پاکستان و افغانستان در روز سه‌شنبه در شهر راولپنتی پاکستان صورت گرفت. جان کمپل فرمانده ارشد ناتو در افغانستان نیز در این دیدار حضور داشته است. هفته گذشته در حمله طالبان به مدرسه‌ای در شهر پیشاور پاکستان دست کم 140 نفر که اغلب کودک بودند کشته شدند. در پی وقوع یک رشته حملات خشونت آمیز در فرانسه که در 3 روز متوالی در ابتدای این هفته رخ داد، تعداد نیروهای نظامی گشتی در این کشور افزایش یافت. در حالی که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه خواستار حفظ آرامش مردم شده، مقام‌های فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کردند که هر 3 مهاجم دچار اختلالات روانی بوده و شواهدی مبنی بر ارتباط آنها با یکدیگر یا هیچ گروه تروریستی در دست نیست. در روزهای شنبه تا دوشنبه این هفته 3 مهاجم در 3 شهر مختلف فرانسه به رهگذران و ماموران پلیس حمله کردند. این حملات شماری کشته و مجروح بر جای گذاشته است. امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به طور موقت به اعتصاب غذای خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از خانواده آقای حکمتی، پس از اینکه مقام‌های زندان اوین در تهران با بررسی مجدد پرونده او موافقت کردند، دست از اعتصاب غذا برداشت. این تفنگدار دریایی پیشین ارتش آمریکا تاکید کرده است در صورتی که این اقدام نتیجه عملی در پی نداشته باشد، اعتصاب غذای خود را سر خواهد گرفت. امیر حکمتی بیش از 3 سال پیش، در حالی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت و به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به 10 سال زندان تغییر کرد. روزنامه روزان به دستور دادستانی تهران توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از مدیر مسئول این روزنامه، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته است که این وزارتخانه با توقیف این روزنامه موافق نبوده است. برابر این گزارش، در حالی که دادستانی تهران اشاره ای به دلیل توقیف این روزنامه نکرده است، مدیر مسئول روزنامه روزان احتمال داده است که این موضوع به مطالب این روزنامه در روز شنبه 29 آذر ماه مربوط باشد. روزان در روز شنبه به مناسبت 50مین سالگرد درگذشت آیت الله حسین علی منتظری، عکس صفحه اول خود را به او اختصاص داده و گزارش‌هایی در این باره منتشر کرده بود. کمیته حمایت از خبرنگاران اعلام کرد که در سال 2014 میلادی دست کم 60 خبرنگار در حین انجام کار خبرنگاری کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، در تازه ترین گزارش این کمیته که مقر آن در نیویورک است آمده است که دست کم 17 تن از این خبرنگاران در سوریه کشته شدند. بر پایه این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شده، اگرچه تعداد خبرنگاران کشته شده در سال جاری میلادی نسبت به سال پیش کاهش یافته، ولی آمارها نشان می‌دهد که 3 سال گذشته از مرگبارترین سالها برای خبرنگاران بوده است. درگیری‌های مسلحانه در سوریه که به زودی وارد 4 سال خود می‌شود، یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در افزایش تلفات خبرنگاران بوده است. و تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، نسبت به افزایش مکالمات با مضامین تروریستی هشدار داده و از احتمال وقوع یک حمله تروریستی دیگر خبر داده است. تونی ابوت روز سه‌شنبه پس از حضور در کمیته امنیت ملی به خبرنگاران گفت که آژانس‌های امنیت ملی استرالیا اعلام کرده‌اند در پی گروگانگیری اخیر در شهر سیدنی، شمار مکالمات تروریستی افزایش یافته است.
ممنونم. نوشین سید حسینی بود که 30 دقیقه دیگه با خلاصه خبرها برمیگرده و اما آنچه که تا پایان صبحانه با خبر خواهد گذشت. بازار سرمایه گذاری در آمریکا رونقی کم سابقه گرفته است. در 3 سوم سال جاری میلادی اقتصاد آمریکا 5% رشد داشته که بیشتر از پیش بینی هاست. در ایران بانک مرکزی میگوید اقتصاد ایران در 6 نخست امسال 4% رشد کرده. منابع بین المللی این نرخ را پایین تر می دانند. امیر حکمتی، تفنگدار دریایی سابق ارتش ایالات متحده که از 3 پیش در ایران زندانیست، روز سه‌شنبه به طور موقت به اعتصاب قضایی خود پایان داد. عباس علی کدخدایی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان، میگوید طبق قانون مجازات جرم میر حسین موسوی و مهدی کروبی اقدام علیه امنیت کشور است و مجازات آن تا اعدام هم پیش میرود. از فساد 70 میلیاردی یک بانک در ایران تا مسمومیت غذایی در آسایشگاه پاکدشت که 3 را کشت و 30 هم مسموم شدند در روزنامه‌های امروز. امشب تیم ملی فوتبال ایران از اردوی آفریقای جنوبی باز می‌گردد تا هفته آینده برای حضور در رقابت‌های جام آسیایی عازم استرالیا شود. و اگه همراه ما بمونید، گزارش‌های بیشتری هم داریم، موسیقی هم می‌شنویم. 60 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. در آمریکا رشد 5% اقتصاد در 3 سوم سال جاری موجب ثبت رکورد تاریخی در شاخص بورس داو جونز در بورس نیویورک شد. شاخص بورس داو جونز روز سه‌شنبه از مرز 18,000 واحد هم فراتر رفت و تحرک کم سابقه ای را در بازار سرمایه گذاری موجب شد. رشد اقتصادی آمریکا پیش از این زیر 4% پیش بینی شده بود. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
شتاب شکوفایی اقتصادی بزرگترین اقتصاد جهان از 2003 میلادی و به عبارتی از 11 سال پیش بی سابقه بوده است. تفاوت بزرگ و آشکار این دگرگونی هم رکورد تاریخی در بازار بورس نیویورک است که شاخص داو جونز را که معرف میانگین حرکت 30 کمپانی بزرگ آمریکاست از مرز 18,000 فراتر برد. دو شاخص دیگر بورس نیویورک، نزدک و استاندارد اند پورز 500 هستند که این هر دو نیز نشانه‌هایی از سلامت اقتصاد آمریکا را بازتاب دادند. وزارت بازرگانی آمریکا روز سه‌شنبه در گزارش خود برای رشد اقتصادی کشور در 3 سوم میزان این رشد را از زیر 4% به 5% بالا برد. یک دلیل عمده افزایش مصرف کنندگان آمریکایی ذکر شده است. گزارش دولت آمریکا میگوید که ماه گذشته مصرف کنندگان آمریکایی با شتاب بیشتری نسبت به ماه‌های پیش از آن در بازار حضور داشتند و ارقام کنونی امیدها به بهبود بیشتر اقتصادی در سال نو میلادی را هم افزایش داده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ایرانی مقیم ایالت ماساچوست، دلایل رشد کم سابقه اقتصاد آمریکا و مقایسه آن با سایر اقتصادهای جهان را چنین تشریح می‌کنند.
اون چیزی که باعث رشد اقتصادی آمریکا شده در درجه اول خوشبینیه، برای اینکه همونطور که ملاحظه می‌کنید قسمت عمده تولید ناخالص داخلی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته، همینطور سرمایه‌گذاری افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته و صادرات. البته عوامل دیگه هم بوده، فرضاً افزایش تولید نفت آمریکا که همونطور که می‌دونید 3 میلیون بشکه در روز تولید نفت آمریکا افزایش پیدا کرده و عوامل دیگه در مجموع این رشد به بار آورده. اما از این نظر که چه اثری روی اقتصادهای دیگه داره، همونطور که می‌دونید الان ما در یک اقتصاد جهانی به سر می‌بریم، یعنی تمام کشورها به هم متصل هستن، در نتیجه بهبود وضع اقتصاد آمریکا و رشد سریع اون طبیعتاً در تمام کشورهایی که با آمریکا رابطه حسنه دارند به خصوص اثر مثبتی خواهد داشت. وقتی آمریکا تقاضاش بیشتر میشه طبیعیه به نفع چین، به نفع هند و جای دیگه خواهد بود. ولی باید اضافه کنم که بعضی کشورها به دلایل کارهایی که کردن و مسائلی که پیش آمده علارغم همه این حرفا ممکنه هیچ بهبودی به کارشون حاصل نشه. به عنوان مثال میتونیم روسیه رو به مثال بزنیم. روسیه با این بساطی که این آقای پوتین داره و عملا میخواد ادای جوزف استالین رو در بیاره، یک مسئله برای خودش ایجاد کرده. این موجب خواهد شد که وضعیت اقتصادی روسیه فرضاً خوبی نباشه. یا مثلا اگر ایران رو در نظر بگیریم، اگر که ایران بتونه مسائلش حل کنه با آمریکا، مسلماً به نفع ایران هم خواهد بود. همین قیمت نفت پایین افتادن یکی از عواملی بودش که به هر حال حکومت کاسترو کمابیش اومدن که مسائلشون رو با آمریکا هم حل بکنن. اینطور به نظر میاد که آمریکا امتیاز زیادی داده، ولی واقعیت اگر نگاه کنیم اونا از ترس اینکه دیگه ونزوئلا نمیتونه بهشون اون 5-6 میلیارد دلار در سال بده کوتاه اومدن.
اقتصاد آمریکا اکنون پس از 4 سال پرفراز و نشیب گام‌های مثبتی را به جلو گذاشته و کارشناسان اقتصادی در واشنگتن معتقدند که روند پیشرفت اقتصادی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. خانواده امیر حکمتی، تفنگدار دریایی سابق ارتش ایالات متحده که از 3 سال پیش در ایران زندانی است، روز سه‌شنبه دوم دی گفتند که او به طور موقت به اعتصاب غذای خود پایان داده است. او روز 25 آذر در یک تماس تلفنی خانواده خود را در جریان این اعتصاب غذا قرار داده بود. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
امیر میرزایی حکمتی، آمریکایی ایرانی تبار متولد 1983 در ایالت آریزونای آمریکا که در 16 آذر 1390 به اتهام جاسوسی برای CIA، آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا دستگیر شد، در دوران بازداشت خود فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است. از آن جمله ائتلاف تلویزیونی مدت کوتاهی بعد از دستگیری که در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پخش شد.
وقتی که فهمیدن که من یه خورده عربی بلدم، یه خورده فارسی،
این کارم نیاز داره که شما برین ایران. آیا برای این کار حاضر هستی یا نه؟
من گفتم من حاضر.
CIA تصمیم گرفته است یکی از زبده‌ترین نیروهایش که در زمینه‌های مختلف اطلاعات.
امیر حکمتی در این اعترافات به آنچه مراحل گوناگون جاسوسی برای آمریکا خوانده شد اعتراف کرد. امیر حکمتی در زمان دستگیری در ایران سابقه عضویت در تفنگداران دریایی ایالات متحده را داشت و تلویزیون دولتی ایران در برنامه ادعایی اعترافات او تصاویر زیادی از فعالیت‌های امیر حکمتی در ارتش آمریکا به نمایش گذاشت.
استخدام چندین شرکت اطلاعاتی در میان.
خانواده حکمتی و مقامات دولتی و ارتشی آمریکا در 3 سال دوران زندان او اتهامات جاسوسی وی را رد کرده و بارها از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستند تا او را آزاد کنند.
I suffer a lot. It's too much. Every day.
حکمتی که پس از اتهام جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شد، بعداً نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر داد تا اینکه دادگاه تجدید نظر سپس حکم او را به اتهام همکاری با دولت‌های متخاصم به 10 سال زندان تغییر داد. امیر حکمتی که از 25 آذر در اعتراض به احکام صادر شده علیهش دست به اعتصاب قضا زده بود، روز سه‌شنبه دوم دی به خانواده خود خبر داد که به طور موقت به اعتصاب غذای خود پایان داده است. وی به خانواده خود گفت که پس از آنکه مقام‌های زندان اوین در تهران با بررسی مجدد پرونده‌اش موافقت کردند، فعلا دست از اعتصاب قضا برمی‌دارد. امیر حکمتی همزمان با آغاز اعتصاب خود روز 25 آذر در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نوشت: هر روز با این امید از خواب بیدار می‌شوم که خبری در مورد آزادیم دریافت کنم و هر شب با ناامیدی به خواب می‌روم. وی می‌افزاید: من هنوز پشت دیوارهای این زندانم، بدور از خانواده، دوستان و بدون هیچ تماس معنیدار با آدم‌ها، بدور از پدرم که به شدت مریض است و پایان این وضعیت هم روشن نیست. پدر امیر حکمتی که اکنون مبتلا به سرطان است، به تازگی در یک پیام ویدیویی که در صفحه فیسبوک آزاد امیر حکمتی انتشار یافت، خواهان آزادی او شد.
It's been a long time since last I've seen you. 3 years has been a long time. You during this time I've suffered a brain tumor, stroke.
علی حکمتی، پدر امیر حکمتی، زندانی در ایران. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که در آغاز دستگیری امیر حکمتی و چند نفر دیگر منتشر کرد، از امیر حکمتی به عنوان یک تحلیلگر اطلاعاتی نام برد و مدعی شد که او سابقه‌ای همچون فعالیت در واحدهای اطلاعاتی ارتش آمریکا و حضور در پایگاه‌های نظامی این کشور در افغانستان و عراق داشته و اجرای سناریوی اطلاعاتی عملیاتی پیچیده‌ای به وی محول شده بود. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در آن زمان گفته بود که اتهام افراد دستگیر شده اقدامات جاسوسی علیه جمهوری اسلامی بوده است. امیر حکمتی هر گونه اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته است که برای دیدار مادر بزرگ بیمارش به ایران آمده است.
تازه ترین آمار درباره نرخ رشد اقتصادی ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به گزارش دیروز بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اقتصاد ایران در 6 ماهه اول امسال، یعنی سال 1393، 4% رشد کرده. این شاخص یعنی رشد 4% به چه معناست و به صورت مشخص چه بازتابی برای زندگی مردم ایران داره؟ پاسخ این پرسش رو میشنویم از فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. آقای خاوند،
تولید ناخالص داخلی به زبان خیلی ساده ارزش مجموعه کالاها و خدماتی هست که طی یک مدت معین در یک کشور تولید میشه. بانک مرکزی در گزارشش گفته که تولید ناخالص داخلی یا ارزش کالاها و خدمات تولید شده در ایران در نیمه سال 93، نیمه اول، نسبت به نیمه اول سال 92 4% بیشتر شدیم. این 4% همون نرخ رشد است که مهمترین شاخص اقتصادی است در یک کشور. وقتی در کشوری سرمایه گذاری زیاد میشه، کسب و کار رونق میگیره، فرصتهای شغلی به وجود میاد، مصرف مردم بالا میره، نرخ رشد در وضعیت خوبی قرار میگیره. بر پایه آمارهای رسمی ایران، نرخ رشد در سال 91 منهای 6.8% بوده، در سال 92 منهای 2%، و حالا بانک مرکزی میگه که امسال در 6 ماه اول نرخ رشد به 4% رسیده که به معنای خروج اقتصاد ایران از رکوده.
ولی آقای خاوند، خیلی از اون نشانه های نرخ رشد 4% که شما از اونها هم نام بردید در ایران دیده نمیشه. نه کسب و کار رونق گرفته، نه بیکاری کمتر شده، و چرا پس مردم مظاهر این نشانه های این نرخ رشد 4% رو نمیبینن؟
این پرسش مهمی است که نه فقط از طرف مردم، بلکه از سوی شماری از اقتصاددان‌ها مطرح میشه. وقتی علی ربیعی وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی از ریزش نیروی کار در هزاران واحد صنعتی صحبت میکنه، و یا محمد علی سیدابریشمی مدیر عامل سازمان صنایع کوچک میگه 70% واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی ایران به حالت تعطیل در اومدند یا با حداقل ظرفیت کار می کنند، باور کردن نرخ رشد 4% آسان نیست. از طرف دیگه گویا مرکز آمار ایران هم با نرخ اعلام شده از طرف بانک مرکزی موافق نیست و به همین علت هم محاسبات خودش رو اعلام نمی‌کنه. ولی از طرف دیگه میشه گفت که بعد از موافقتنامه ژنو سال گذشته در مورد پرونده هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 انعطاف‌هایی به وجود اومده در بعضی از تحریم‌ها مثل صنعت خودروسازی که رشد خیلی بالایی داشته در یک سال گذشته و احتمالاً این مورد و موارد مشابه تأثیر گذاشتن بر نرخ رشد کلی اقتصاد ایران. به هر حال باید منتظر بود برای جزئیات بیشتر.
آقای خوابند، منابع بین المللی نرخ رشد اقتصاد ایران رو چقدر اعلام میکنن؟
ارزیابی منابع بین المللی در حد پیشبینی هست. از دید صندوق بین المللی پول نرخ رشد ایران در سال 2014 میرسه به 1.5% و سال آینده کمی بالای 2%. مجله اکونومیست هم به تازگی برای ایران در سال 2015 نرخ رشد 2% رو پیش بینی میکنه که همه اینا میبینیم از نرخ رشدی که بانک مرکزی اعلام کرده کمتر هست.
فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، ازتون سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم. روز خیلی خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
در تهران موش‌ها سیم خودروهایی را که کنار سطل‌های زباله پارک می‌کنند می‌خورند. مسمومیت غذایی در آسایشگاه پاکدشت 3 تن را کشت و 30 نفر هم مسموم شدند و فساد مالی 70 میلیاردی یک بانک. در صفحه اول روزنامه امروز خبرهای بیشتری هم هست. با شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم از کانادا، ورق می‌زنیم صفحه اول روزنامه امروز را. شهرام، با روزنامه اعتماد شروع کنیم و تیتر اولش.
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یکی از قول علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نوشتی که حتی در صورت رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی دنبال رابطه با آمریکا نیست. عکس یکی این روزنامه اختصاص داره به چند گزارش و یادداشت در ارتباط با اون چیزی که روزنامه اعتماد اون رو بمب نفتی سعودی توصیف کرده و کاهش قیمت جهانی نفت. یک خبر هم منتشر کرده روزنامه اعتماد. البته این روزنامه نوشته که روزنامه روزان انتشارش رو متوقف کرده، اما سایر روزنامه‌ها گزارش دادن که روزنامه روزان روز گذشته از سوی دادستانی تهران توقیف شده.
اتفاقا ما قراره توی بخش فرهنگی این برنامه توی بخش دوم به توقیف انتشار روزنامه روزان بپردازیم با فرج سرکوی. اما بریم سراغ روزنامه شرق و به غیر از عکس یک باز هم به سقوط قیمت نفت اشاره داره، چه تیترهای دیگه ای داره این روزنامه؟
روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده درباره سفر علی لاریجانی به کشورهای عراق، سوریه و لبنان و روایت آقای لاریجانی از مذاکره او با آیت الله سیستانی رو منتشر کرده. علاوه بر این از قول آقای لاریجانی نوشته که سعی می‌کنیم که توصیه‌های آیت الله سیستانی رو در آینده نزدیک اجرا کنیم. یک گزارش روزنامه شرق امروز منتشر کرده درباره اظهارات مهدی طائر که درباره حسن میرحسین موسوی و مهدی کروبی هست و ایشون گفته که حسن شدگان در شورای امنیت ملی تفهیم اتهام شدن.
شورش داعش علیه داعش، این هم تیتری که روزنامه جوانه.
بله، روزنامه جوان در این گزارش تأکید کرده که اختلافات داخلی در میان داعش یا نیروهای حکومت اسلامی افزایش پیدا کرده و دلیل اون رو شکست در عراق و سوریه توصیف کرده. عکسی که این روزنامه هم باز به سفر علی لاریجانی اختصاص داره. روزنامه جوان سفر رئیس مجلس به سوریه، عراق و لبنان رو سفر به خاکریزهای مقاومت توصیف کرد.
روزنامه آرمان امروز چه تیترهایی داره؟
روزنامه آرمان امروز در تیتر یک خودش گزارش داده که دادگاهی در بلژیک پس از 35 سال به نفع ایران رأی داده تا مقداری از آثار باستانی ایران که در این کشور یا در سایر کشورهای اروپایی هست به ایران بازگردانده بشه. عکسی که این روزنامه آقای مصطفی پور محمدی رو نشون میده، وزیر دادگستری دولت آقای روحانی، که گفته ما یک فساد مالی 70 میلیاردی رو هم اخیراً در یکی از بانک‌ها کشف کردیم. یک گزارش هم داره درباره مرگ سه معلول بر اثر مسمومیت در یکی از آسایشگاه‌های شهر پاکدشت و مسمومیت بیش از 30 نفر دیگر.
روزنامه شهروند امروز چند تا گزارش داره که اختصاصیه و توی روزنامه‌های دیگه خبری ازش نیست.
بله، یکی از این گزارش ها جنگ از جنگ مدرک، پرونده است که چند صفحه روزنامه شهروند امروز به اون اختصاص داره، درباره مدرک گرایی و اون چیزی که این روزنامه اون را آفت 20 ساله ایرانیان توصیف کرده. یک گزارش داره درباره خطر مهاجرت از حاشیه دریاچه ارومیه و ریزگردهای نمکی که بنوشته این روزنامه دستی کم 30 میلیارد اعتبار برای مهار اونها لازم است. و البته یک گزارش هم داره درباره مشکل خودروهایی که کنار سطل‌های زباله پارک می‌کنن و به نوشته روزنامه شهروند در تهران موش‌هایی پیدا شدن که سیم این خودروها رو می‌جوند و خودروها رو دچار مشکل می‌کنن.
خب و روزنامه ایران خیلی خلاصه شهرام.
روزنامه ایران در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره احتمال تصویب معافیت یا فروش معافیت سربازی به ایرانیان خارج از کشور. علاوه بر اون عکسی که روزنامه هم گزارشی است درباره اینکه سد مقاومت داعش در منطقه سنجار فرو ریخته و البته یک گزارش هم درباره انتقال آرام قدرت در تونس منتشر کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. توی بخش دوم صفحات داخلی روزنامه رو می‌بینیم. خب صبحانه با خبر رو ادامه میدیم با خبرهای ورزشی. امروز حبیب روشنزاده است که از آخرین خبرهای ورزشی برای ما خواهد گفت.
تیم ملی فوتبال ایران پس از یک اردوی 10 روزه در آفریقای جنوبی امروز به تهران باز میگردد. تیم ملی ایران که خود را برای مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده میکند، آخرین بازی تدارکاتی خود را روز یکشنبه آینده در تهران در برابر فلسطین برگزار خواهد کرد و سپس عازم استرالیا محل برگزاری جام آسیایی خواهد شد. ایران در جام آسیایی با 3 کشور عرب منطقه خلیج فارس، بحرین، امارات متحده عربی و قطر همگروه است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حریفان ایران در 3 ماه گذشته جمعاً بیش از 30 مسابقه تدارکاتی داشتند. ایران بجز بازی با کره جنوبی از نظر دیدار با تیم‌های ملی در مضیقه بوده. روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز چهارشنبه خود از تیم ملی ایران به عنوان تیمی که حداقل میزان آماده سازی را داشته با کمترین بازی تدارکاتی نام برده است. همین روزنامه به نقل از محمد نوری هافبک تیم ملی فوتبال ایران می‌نویسد: غیرت ما از سرمایه‌گذاری عرب‌ها بیشتر است و شانس حضور من در فینال جام آسیایی زیاد است. تمرینات کشتیگیران ایران برای حضور در مسابقات بین‌المللی جام تختی در خانه کشتی تهران آغاز شد. جام تختی یک تورنمنت بین‌المللی است و به گفته علیرضا رضایی، سخنگوی فدراسیون کشتی، با حضور نماینده اتحادیه جهانی کشتی برگزار می‌شود و به عزم استانی و حمایت ویژه مدیران ارشد استان کرمانشاه احتیاج دارد تا بتوانان را به شکل مناسبی برگزار کرد. علیرضا رضایی شب گذشته در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد از اینکه مسئولان کرمانشاه اقدام جدی در جهت برگزاری مسابقات به عمل نیاورده اند تلویحا انتقاد کرد و سخن از تغییر محل مسابقات به میان آورد.
در ابتدا شهر کرمانشاه یکی از کاندیداهای مسابقات بود. مقامات ارشد استان در زمینه برگزاری و کمک‌ها و توافق‌نامه‌هایی که در این زمینه باید وجود داشت هنوز متأسفانه هیچگونه در واقع صحبتی در این زمینه نشده و اگر به همین شکل ادامه پیدا کنه قطعاً میزبان تغییر خواهد کرد.
و این در حالی است که مسابقات جام تختی در تقویم اتحادیه جهانی کشتی گنجانده شده و محل برگزاری رقابت‌ها کرمانشاه است. مسابقات ماه آینده برگزار می شود. با نزدیک شدن سال نو میلادی و تعطیلات زمستانی لیگ های فوتبال در اکثر کشورهای اروپا، فصل نقل و انتقال و یا گفتگوها برای انتقال ها آغاز می شود. از جمله 2 باشگاه آرسنال و لیورپول اظهار علاقه کردند دفاع چپ رئال مادرید را به خدمت بگیرند. روزنامه انگلیسی دیلی اکسپرس که منبع این خبر است، مبلغ پیشنهادی برای انتقال فابیو کوئنتراو، مدافع پرتغالی رئال مادرید را ذکر نکرده. پیش از این منچستر یونایتد نیز خواهان این بازیکن بوده. و در آمریکا در بسکتبال قهرمانی کشور در دو منطقه شرق و غرب تیم‌های تورنتو و گولدن استیت پیشتازند. تورنتو کانادا از 29 بازی صاحب 22 پیروزی در کنفرانس شرقی است و گولدن استیت کالیفرنیا در کنفرانس غرب از 26 مسابقه 23 برد به دست آورده.
حبیب روشنزاده بود و خبرهای ورزشی نیمه اول صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم. اگر تازه با ما همراه شدید بهتون سلام میگم و صبح بخیر، خیلی خوش اومدید به این برنامه. به صورت زنده و مستقیم بخش دوم صبحانه با خبر رو آغاز میکنیم در حالی که در تهران ساعت 7:30 دقیقه بامداد هست و ما بخش دوم صبحانه با خبر رو با خلاصه خبرها و همینطور نوشین سید حسینی ادامه میدیم.
متشکرم. امیر حکمتی، شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، به طور موقت به اعتصاب غذای خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، به نقل از خانواده آقای حکمتی، پس از اینکه مقام‌های زندان اوین در تهران با بررسی مجدد پرونده او موافقت کردند، دست از اعتصاب غذا برداشت. روزنامه روزان به دستور دادستانی تهران توقیف شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، به نقل از مدیر مسئول این روزنامه، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد گفته است که این وزارتخانه با توقیف روزان موافق نبوده است. کمیته حمایت از خبرنگاران اعلام کرد که در سال 2014 میلادی دست کم 60 خبرنگار در حین انجام کار خبرنگاری کشته شدند. گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در تازه‌ترین گزارش این کمیته که مقر آن در نیویورک است آمده است که دست کم 17 تن از این خبرنگاران در سوریه کشته شدند. افغانستان و پاکستان توافق کردند که با انجام عملیات نظامی هماهنگ پایگاه‌های طالبان در نقاط مرزی دو کشور را هدف حمله قرار دهند. این توافق در جریان دیدار فرماندهان کل ارتش پاکستان و افغانستان در روز سه‌شنبه در شهر راولپندی پاکستان صورت گرفت. در پی وقوع یک رشته حملات خشونت آمیز در فرانسه که در سه روز متوالی در ابتدای این هفته رخ داد، تعداد نیروهای نظامی گشتی در این کشور افزایش یافت. تونی ابوت، نخست وزیر استرالیا، نسبت به افزایش مکالمات با مضامین تروریستی هشدار داده و از احتمال وقوع یک حمله تروریستی دیگر خبر داده است. وزیر نفت عربستان سعودی میگوید حتی اگر قیمت نفت به 20 دلار در هر بشکه هم برسد، این کشور از میزان سهمیه تولید خود نخواهد کاست. مقام‌های شبکه تلویزیونی الجزیره متعلق به قطر اعلام کردند که کانال تلویزیونی خود را در مصر بستند.
ممنونم. نوشین سید حسینی بود و خلاصه آخرین خبرها رو شنیدیم. اما در بخش دوم صبحانه با خبر گفتگویی داریم با مشاور ارشد میرحسین موسوی درباره حرف‌های مشاور عالی دبیر شورای نگهبان که گفته طبق قانون مجازات جرم میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدام علیه امنیت کشوره. بخش دوم مروری بر مطبوعات رو داریم. در بخش فرهنگ و هنر هم علاوه بر موضوع توقیف روزنامه روزان به یک تئاتر و یک نمایشگاه جدید میپردازیم و دست آخر موسیقی براتون داریم. اما عباس علی کدخدایی، مشاور عالی شورای نگهبان و سخنگوی سابق شورای نگهبان، در گفتگو با خبرگزاری فارس در پاسخ به این پرسش که چه مواردی به عنوان جرم حقوقی باعث حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده، گفته آنچه اکنون از قانون مجازات برداشت میشود اقدام علیه امنیت کشور است. آقای کدخدایی گفته مجازات اقدام علیه امنیت ملی تا اعدام هم پیش میره. فرین عاصمی در این باره با اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده آیا بدون برگزاری دادگاه جرم این افراد مشخص میشه. اردشیر امیر ارجمند در پاریس:
اصلا سوال اصلی نیستش که آقای کدخدایی چه کاره است که در این زمینه صحبت میکنه. آقای کدخدایی یا قاضی هست؟ ایشون یه زمانی دبیر شورای نگهبان بوده، به همین عنوان هم باید پاسخ تخلفاتی که در اون زمان صورت گرفته باشه. ایشون مگه قاضی بوده؟ مگه پرونده آقای کروبی و موسوی در دست ایشون بوده که از جزئیاتش اطلاع داشته باشه؟ نه ایشون، بلکه فرد دیگه به نام آقای طائب هم ادعا کرده که تفهیم اتهام شده با آقای موسوی و کروبی. کجا تفهیم اتهام شده؟ ایشون گفته شورای عدیم اعتماد کردی این کار کرده. آیا شورای عالی امنیت ملی مرجع قضایی است؟ به صرف این که رئیس قوه قضاییه در اونجا حضور داره، چه مرجع قضایی؟ رئیس قوه قضاییه در خیلی جا حضور داره. اگر اینجوری باشه همه اونا در حکم مرجع قضایی میتونن باشن. ایشون ظاهرا حقوق هم خوندن و استاد دانشگاه هستن. باعث تعجب هست خود شما در وهله اول پاسخگوی کارهایی که در شورای نگهبان بوده و انجام داده باشه.
آقای امیر ارجمند، آقای کدخدایی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که باید دادگاه صالحه برگزار بشه برای آقای موسوی و آقای کروبی. خب این حرفی بود که خود شما در مصاحبه‌های مختلف گفته بودید. افراد دیگه‌ای از جمله آقای علی مطهری نماینده مجلس هم این مسئله رو قبلا مطرح کردن. پس چرا تا حالا دادگاه براشون برگزار نشده؟
باید از این آقایون، از آقای کدخدایی و امثال آقای کدخدایی پرسید. آقای کدخدایی قبلا خودش هم داستان شده، هم قاضی شده، هم مجری اجرای احکام شده. قطعا این آقایون نمیتونن پاسخگو باشن در مقابل کاری که انجام دادن. ببینین یک فساد ساختاری حاکم بر کشور شده. این فساد ساختاری است که ریشه همه مسائل است. آقایون جرأت مبارزه با این فساد ساختاری ندارن و خودشون تک تک آلوده هستن. به خاطر این هستش، وگرنه اگر که اینها مرتکب جرمی بودن طبق روال قضایی می آمدند، تحسین اتهام می کردند، کیفرخواست صادر می کردند، دادگاه صالحه تشکیل می شد. با توجه به این که اینها به هر حال جرمشون جرم سیاسی بوده، اگر مدعی هستن که جرمی هست، جرم سیاسی بوده، اصل 168 است و باید که یک هیئت منصفه تشکیل بشه به صورت علنی اینها محاکمه بشن. به جهت این که میدونن در اون دادگاه مواردی مطرح میشه که عمق فساد آقایون نشون میده.
آقای امیرجمند، یکی دیگه از مواردی که آقای کدخدایی مطرح کرده اینه که از آقای موسوی خواسته شده برای پذیرش نتیجه بازشماری آرا تعهد مکتوب بده اما نداده. تا اونجایی که حضور داشتید ماجرا به چه صورت بوده؟
اصلا مسئله چیز دیگه ای هست. مسئله تنها بازشماری آرا نیست. مسئله این هستش که آقایون میگن اصلا وقتی که نتیجه را اعلام کرده بودن رأی را قرائت کرده بودن یا نه، یا بر اساس یک فرمودی خودشون آمدن نتیجه را اعلام کردن. مسئله این هستش که یه عده‌ای که باید که ناظر بر انتخابات باشن خودشون متخلف بودن و همراه مجریان متخلف کاری را انجام دادن. از قبل برنامه سازمان یافته رو ترتیب دادن و این کار انجام دادن. اگر میخواستن به اصل ماجرا رسیدگی کنن میتوانستن یک هیئت مرجع طرفین تعیین کنن که در اون مسائل مطرح بشه، نه اینکه آدمای مثل آقای حداد عادل رو بخوان حکم قرار بدن. موزلی نظام چیه؟ وقتی که یک نهادی که میباید فصل خطاب باشه به جهت رفتاری که میکنه جایگاه خوش از دست میده، مشروعیت خودش از دست میده، مورد اعتماد نه مردم هست نه افراد سیاسی، در این حال خلاصه رهبر اگر که اختیار داشت بعدش استفاده میکرد، وظیفه‌اش بود استفاده میکرد و به مجمعتش مسئولیت نظام ارجاع میداد به جای اینکه خودش رأسا و شخصا تصمیم گیری بکنه در یک مورد. خب اگه آقای کدخدایی چنین ادعایی میکنه یه دلیل موجه داره چرا اعداد و ارقامی رو که خود در سایت شورای نگهبان بوده بعدن اصلاح کردن و جور دیگه کردنش.
آقای امیرجمن، یک صحبت دیگه که آقای کدخدایی کرده اینه که حصر لطف نظام به آقایان موسوی و کروبیه و الان این دو نفر به همراه خانم رهنورد در جای خوب و خوش زندگی میکنن. شما آخرین خبری که دارید از وضعیت آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد چی هست؟
وقتی که انصاف اولی از بین بره اینجور قضاوت ها بسیار راحت خواهد بود. آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد الان 4 سال هستش که در بدترین شرایط دارن زندگی میکنن، از حقوق اولیه زندانیان عادی برخوردار نیستن، حتی وقتی که مریض میشن رسیدگی به اونها بستگی داره نهایتا به تمایل و خاص رئیس زندانمانان. یادم میاد که چند هفته پیش خانم رهنورد بیمار شدن، وقتی که به دکتر برسن و مداوا بشن 3 هفته طول کشید که موجب به اعتراض شد. رغم اینی که پزشک مورد اعتماد دولت در صدد انجام معاینات بودن و میخواستن که وضعیت درست بشه، ولی این رئیس زندانبانا بودن که اصلا خبری بهشون هم اصلا نمیدادن که وضعیت چیه. در جایی که تمام تصمیمات بر عهده رئیس زندانبانان است و اینکه هیچ قانون و قراراتی بر وضعیت اینا حکم نمیکنه، آیا انصاف هستی گفته بشه اینها در وضعیت بسیار عالی و خوبی هستن؟ یک مقدار انصاف هم چیز خوبی هست.
اردشیر امیر ارجمند بود، مشاور میرحسین موسوی در پاریس. به پرسش‌های همکارم فرین عاصمی پاسخ می‌داد در مورد صحبت‌های عباس علی کدخدایی، مشاور عالی دبیر شورای نگهبان، که میگه طبق قانون مجازات جرم میرحسین موسوی و مهدی کروبی اقدام علیه امنیت کشور مجازات اون هم تا اعدام پیش میره. و بخش دوم بررسی مطبوعات رو با شهرام رفیع‌زاده ادامه میدیم. شهرام، اظهارات مهدی طائب درباره حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز داشته؟ توی بخش اول خلاصه ازش گفتیم.
من امروز چند روزنامه گزارش هایی منتشر کردن درباره اظهارات آقای طائب و همچنین روندی که در چند روز اخیر از سوی رسانه های نزدیک به اصولگرایان آغاز شده. از جمله این روزنامه ها روزنامه شرق هست که نوشته که به آغاز دیماه رسانه های اصولگرا و چهره های اصولگرای حامی دولت پیشین به نوشته این روزنامه شروع کردن به انتشار مطالبی علیه آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین حوادث بعد از انتخابات سال 88 که به نوشته روزنامه شرق این جریان از روزنامه از هفته نامه صبح صادق که وابسته به اداره سیاسی سپاه پاسداران هست آغاز شده و آقای مهدی طائب هم اون رو ادامه داده. شرق اشاره کرده که هفته نامه صبح صادق در مقاله‌ای تاکید کرده که آقای موسوی و آقای کروبی و همچنین خانم رهنورد به دلیل حوادث اعتراض به انتخابات سال 88 بازداشت نشدن، بلکه به دلیل بنوشته صبح صادق فتنه جدیدی قرار بوده آغاز کنند و انقلاب‌های عربی رو یا بهار عربی رو در ایران دنبال کنند، به همین دلیل حذف شدن. علاوه بر این روزنامه شرق نوشته که آقای مهدی طائب هم طی یک سخنرانی اظهارات تازه‌ای بیان کرده و گفته که شورای عالی امنیت ملی آقای موسوی و کروبی رو حذف کرده، تصمیم گرفته و تفهیم اتهام هم کرده و همه چیز به گفته ایشون قانونی هست. اما روزنامه آرمان تاکید کرده که آقای مهدی طائب هیچ سمت رسمی در جمهوری اسلامی نداره و معرفی کرده اعضای شورای عالی امنیت ملی رو و گفته که چرا یک مقام غیر مسئول چنین سخنانی رو بیان می‌کنه.
روزنامه‌های اعتماد و جهان صنعت ضمن اینکه چند تا گزارش منتشر کردن درباره کاهش قیمت نفت، عربستان سعودی رو به عنوان عامل کاهش قیمت نفت معرفی کردن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه اعتماد امروز دو یا سه گزارش و چند یادداشت در این زمینه منتشر کرده و تاکید کرده که عربستان سعودی در حال جنگ نفتی با ایران هست و به دلیلی که ابزار دیگه‌ای در اختیار نداره در منطقه علیه ایران استفاده کنه، از کاهش قیمت نفت به عنوان بمب نفتی استفاده کرده و تلاش میکنه که به ایران به ویژه جمهوری اسلامی و قدرتش در منطقه ضربه وارد کنه. علاوه بر این روزنامه جهان صنعت هم در سرمقالی که امروز منتشر کرده تاکید کرده که سفارایی میان ایران و عربستان در منطقه تکمیل شده و این روزنامه سفر آقای علی لاریجانی به کشورهای سوریه، عراق و لبنان رو برای تکمیل همین جنگ نفتی توصیف کرده.
امروز روزنامه کیهان از محمد خامنه‌ای برادر آیت الله خامنه ای انتقاد کرده به خاطر صحبتاش در یک مصاحبه. چه نکاتی باعث شده که کیهان از محمد خامنه‌ای انتقاد کنه؟
بله، کیهان در سرمقاله‌ای با عنوان کاش اینگونه نبود که آقای حسین شریعت مداری نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نویسنده اون هست، به آقای محمد خاتمی برادر آقای علی خامنه‌ای انتقاد کرده که در مصاحبه با مجله رمز عبور به آیت الله خمینی توهین کرده، به این دلیل که روزنامه کیهان نوشته آقای محمد خامنه‌ای گفته که آقای خمینی برخی تصمیماتش رو تحت تأثیر اطرافیان میگرفت، اما کیهان گفته که این یک جور اساءه ادب هست و به نوشته کیهان سرمقاله نویس کیهان آقای خمینی تصمیمات خودش رو خودش میگرفت و تحت تأثیر دیگران نبود. یکی دیگر از نکاتی هم که کیهان به اون اشاره کرده این است که آقای محمد خامنه‌ای گفته که برکناری آقای منتظری کار آقای هاشمی رفسنجانی و تیم همراه او بوده که کیهان گفته چنین نیست و آقای منتظری رو خود آقای خمینی برکنار کرد.
8 شهید در یکی از میدان‌های شهر یزد دفن شدند. روزنامه ایران واکنش میراث فرهنگی و برخی مقام‌های این سازمان به دفن شهدای گمنام در میدان تاریخی امیر چخماق رو منتشر کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، روزنامه کیهان، روزنامه ایران در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که سازمان میراث فرهنگی اطلاعی صادر کرده در واکنش به دفن دو شهید گمنام در میدان تاریخی امیر شهرناخ یزد، و تاکید کرده که این مغایر اصول سازمان و قوانین جاری در ایران هست و علاوه بر این مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هم تمایلی نداشتن که چنین اقدامی از سوی کسانی که این شهدا رو در میدان امیر شهرناخ دفع کردن انجام بشه. علاوه بر این آقای محمد بهشتی هم در یادداشتی که در روزنامه ایران منتشر کرده با طرح این پرسش که تکریم مقام شهید چگونه، تاکید کرده که یزد خودش میراث تمدن ایرانی اسلامی هست و نباید با این اقدام جلوی ثبت جهانی اون گرفته میشد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردید.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمیخوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
توقیف رسانه‌ها در ایران خبر تازه‌ای نیست و نهادهای مختلفی هم در ایران رسانه‌ها رو توقیف می‌کنن و دادستانی هم یکی از این نهادهاست. دیروز دادستانی تهران روزنامه روزان رو توقیف کرد. فرج سرکوهی از آلمان با ماست. آقای سرکوهی، اگر ممکنه به ما بگید چرا این روزنامه توقیف شد؟
قانون مطبوعات که مسببه مجلس ایران هست و در این حال قانونی ضد مطبوعات و بسیار از آزادی‌ها رو محدود کرده و روزنامه نویسان همیشه بهش اعتراض داشتن، میگه که فقط هیئت نظارت بر مطبوعات اجازه داره که رسانه ها رو توقیف بکنه. اما چنین نیست در ایران. میبینیم که هم دادستانی روزنامه ها رو توقیف میکنه، هم سپاه پاسداران، هم اطلاعات سپاه، هم وزارت اطلاعات، هم دادگاه انقلاب، بالاخره همه نهادهای گوناگون که وظایف مختلفی دارن، یکی از وظایف خودشون رو هم نظارت بر مطبوعات و توقیف روزنامه ها میدونن. حالا همونطور که شما گفتید، دادستانی نامه ای نوشته به وزارت ارشاد و اعلام کرده که روزنامه روزان توقیف شده. دلیلش رو هم اعلام نکرده در این نامه و نگفته که چرا. وزارت ارشاد هم گفته ما در واقع اظهار نظری نکرده، چون که این حکم از دادستانی آمده بدون اینکه دلیل رو عنوان بکنه. ما میدونیم که وقتی توقیف میکنن روزنامه رو، طبیعتا باید بگن که چرا و به چه دلیل این کارو میکنن. مدیر مسئول این روزنامه شمسی پور محمدی هم گفته که من نمیدونم، اما حدس میزنم مربوط میشود به شماره 29 آذر این روزنامه. توضیح بدم که روزنامه روزان حدود 19 سال منتشر میشه در خوزستان بود. اول حدود 5 سال که سراسری شده، در آغاز فقط در خوزستان منتشر میشد اما حالا سراسری است. و در سایتش هم نوشته که مشی ما مشی اصلاح طلبانه و اعتدالی هستش. حالا در شماره دوشنبه، روز شنبه 29 آذر ما که این روزنامه منتشر شده، الان اگر بگردین خیلی نمیتونین اون رو پیدا کنین، مثل اینکه از مثلا سایت ها هم حذف کردن از اینترنت اینا، در صفحه اولش اگر نگاه کنین به مناسبت مثلا سال تولد آقای آیت الله منتظری، عکسی هست از آقای منتظری و یک تیتری که میگه که به آیت الله منتظری فقیهی متفاوت، و در واقع یک سری مقاله داره درباره آیت الله منتظری، از جمله ابراهیم یزدی، لطف الله میثمی، علی اکبر معینفر، هاشم سباقیان و افرادی از این قبیل که بسیار مربوط میشن بیشتر به اصلاح طلبان و در واقع نظر مثبتی نسبت به آقای منتظری دارن. و اصولا هم در واقع چیزی که اون روزنامه اعلام کرده این که ایشون فقیهی بودن، و میدونیم که حتی آقای خمینی هم موقعی که ایشونو برکنار کرد که نوشت که شما فقیه هستین و کار فقاهت بکنین. معلوم نیست چرا این روزنامه رو توقیف کردن. در این حال در یکی از خبرهای صفحه اول این روزنامه هم در کنار همون عکس اندکی دورتر یک تیتری هست که نقل از آقای خاتمی هست، محمد خاتمی. میدونیم که یک نقل قولی از آقای خاتمی منتشر کردن که گفته در انتخابات تقلب نشده. یک نواری هست که خیلی مبهم یک چنین جمله ادا کرده ایشون، اما ایشون گفتن که لااقل اونها که اینو منتشر میکنن کامل و دقیق منعکس کنن. این جمله هم اونجا منعکس شده و به نظر میرسه که اینها دلیل توقیف روزان است.
خب از توقیف روزان بریم سراغ یک تئاتر. برخی آثار داریوفو نویسنده ایتالیایی و برنده جایزه نوبل ادبی به فارسی هم ترجمه شده. نمایش همه دزدها که دزد نیستن از معروفترین آثار داریوفو هست که از امروز به صحنه میره. آقای سرکوی از این نمایش برامون بگید.
همه دوست ها که دوست نیستند و سامان ارسطو کارگردانی میکنه و در تماشاخانه استاد مشایخی از امروز به صحنه خواهد رفت بر اساس ترجمه جمشید کاویان. این توضیح رو بدم که این نمایش تا حالا چندین بار است که در ایران اجرا شده، البته در دنیا هم این نمایش بارها و بارها و همیشه اجرا میشه. داریوفو همونطور که گفتین یک نویسنده ایتالیایی است که در سال 1926 به دنیا آمد، کارگردان هست، طراحی صحنه است، بازیگر بوده، یک زندگی خیلی کارگری هم داشته، دانشگاه در ول کرده، پدرش هم کارمند راه آهن بوده. اما بعد در این حال نویسنده است که به اصطلاح لبه میدونیم که یکی از بهترین طنز نویسان جهان هستش و نویسنده است که لبه طنز تیز خودش رو میگیره به طرف بوروکراسی دولتی، به طرف به اصطلاح سرمایه‌داری، به طرف در واقع ناروایی‌های اجتماعی و سیاسی. و در زندگی عملی هم میدونیم وقتی که تلویزیون یکی از آثارش رو سانسور کرد، 15 سال با تلویزیون ایتالیا همکاری نکرد. در سال 1997 هم جایزه ادبی نوبل رو گرفت. بعضی از آثارش مثل مرگ تصادفی یک آنارشیست یا حساب پرداخت نمیشه و غیره هم بسیار معروف هستند. حالا این نمایش که به صحنه خواهد رفت همه دوستا که دوست نیستند، یک کمدی دلارته هستش که یک زنی هستش که تلفن میکنه به خانه کسی که شوهر او رفته این خانه رو دوست زده. به هر حال یک موقعیت بسیار کمیک و زیبایی است.
خب خیلی خلاصه آقای سرکوی، اگه ممکن از نمایشگاه جدید یک نقطه برای ما بگید.
بله، آثاری از شاهپری بهزادی در گالری اعتماد 10 تابلو هستش با آبسره آکریلیک روی بوم که استفاده کردن از نقطه برای که نشان دادن عمر. در واقع میتونیم عمر رو اونجا ببینیم با نقطه و این نمایشگاه تا 7 دی ماه ادامه داره.
ممنونم از شما فرج سرکوی از آلمان.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب رسیدیم به بخش پایانی صبحانه با خبر مثل همیشه و طبق معمول موسیقی همراه با بردی و افشین.
سلام، امروز با یک روز تأخیر به سراغ تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا میرم. معمولا این کارو سه‌شنبه ها انجام میدم، چرا که به شکلی سنتی تازه های صنعت موسیقی جهان رو، آلبوم ها، تک آهنگ ها رو میشه دوشنبه ها در بازارهای موسیقی این کشور پیدا کرد و من هم در این روز از لابلای اون چه که به قفسه های فروشگاه های موسیقی اینجا اضافه شدند چند تایی رو انتخاب میکنم که با کمترین تأخیر سه‌شنبه ها صبح در این برنامه به اونها گوش بدیم. البته از اونجایی که پریروز جو کاکر، خواننده برجسته و کهنه‌کار از دنیا رفته، دیروز درباره این هنرمند صحبت کردم و معرفی تازه های این هفته رو به امروز موکول کردم. تک آهنگی است تازه، آهنگی به اسم Cool Kids که به فارسی میشه اینجوری ترجمهش کرد، بچه های باحال. این آهنگی است از گروه اکو سمیث. البته این ریمیکسی تازه از آهنگیه که پیشتر برای بار اول بهار سال گذشته منتشر شده بود و البته کلی هم در محبوبیت گروه اکو سمیث تأثیرگذار بود اون آهنگ. اکو سمیث بعد از موفقیت با این تک آهنگ پاییز سال گذشته هم اولین و تنها آلبوم استودیویی بلندش رو منتشر کرد و این تابستون مجموعه کوتاه متشکل از 5 آهنگ اکوستیک رو به بازار داد و حالا بعد از اون تاریخ این اولین اثری است که این گروه منتشر کرده. اکوسمیت گروهی مستقل و نوپاست و موسیقیش یک جورایی حال و هوای گروه‌های ایندی پاپ راک دهه 80 و ابتدای دهه 90 میلادی رو زنده می‌کنه. اکوسمیت 5 سال پیش در غرب آمریکا در شهر لس آنجلس شکل گرفته.
If you go, leave while I'm not.
این جدیدترین تک آهنگی است که از پالوما فیث منتشر شده، از ستاره‌های معروف این روزهای موسیقی پاپ در بریتانیا. این آهنگی است به اسم ترکم کن وقتی نگاه نمی‌کنم. پالوما فیث هنرمندی 33 ساله است که در شرق لندن متولد شده، از مادر انگلیسی و پدری اسپانیایی. او تا به حال 3 آلبوم منتشر کرده. آخرین اون آلبومی موفق بود به اسم یک تضاد کامل، آلبومی که اواخر زمستون پارسال به بازار اومده بود، آلبومی که سبکش حال و هوای سبکای موسیقی سول و جاز رو داره. بعد توضیح بدم، پالوما فیث بسیار مورد تمجید منتقدین موسیقی در بریتانیا است. هنرمندی مستعد با صدای گرم و گیرا. در آخر با هم به تک آهنگی تازه از آلسو گوش میدیم، دیجی و تهیه و تنظیم کننده موسیقی رقصی و الکترونیکی. این هنرمند 23 ساله سوئدی تک آهنگی تازه رو منتشر کرده، تک آهنگی به اسم هیروز یا قهرمانان. این آهنگ سخت تحت تأثیر آهنگی معروف به همین نام از دیوید بوی، هنرمند پر آوازه و کهنه‌کار بریتانیایی ساخته شده، و آلسو قسمت‌هایی از ترانه آهنگ دیوید بوی رو برای آهنگ خودش به آریه گرفته. آلسو رو در اجرای این تک آهنگ تووولو، هنرمند 27 ساله سوئدی، خواننده و آهنگساز موسیقی پاپ، همراهی کرده. تووولو اجرای آواز این آهنگ رو، آهنگ قهرمانان رو، بر عهده داشته و ما هم به این تک آهنگ گوش میدیم. تک آهنگی از آلسو، هنرمندی سوئدی.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. فردا بعد میگردیم با یه صبحانه با خبر دیگه براتون. تا فردا یک روز خوش آرزو میکنم. خدا نگهدار.